ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در أمر أول از أمور مربوط به قاعده شیاع در بیان مفهوم شیاع بود که محصل اون چه گذشت این بود که شیاع به معنای لغویش مصطلح در بحث قاعده است و موضوع حکم شارع در این قاعده همان مفهوم لغوی و عرفی است، چرا که برای شارع اصطلاح خاصی در این لفظ مثل دیگر الفاظ مستعمل در کلام شارع معهود نیست و با دو بیان، یکی اطلاق لفظی و دیگری اطلاق مقامی، حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع رو بر معانی لغوی بیان کردیم و حاصل بیان معنای اصطلاحی شیاع این شد که منظور خبر شایعه. در قاعده شیوع و شیاع که به من در مقابل ندرت و شذوذه، ولی معنای مصطلحی شیاع قسمی از شیاعه و قسمی از شیوعه. یعنی ولو معنای لغوی اعم از این معنای مصطلح و معنای مصطلح در قاعده قسمی از معنای لغوی است، اتحاد نداره با معنای لغوی کاملا، به این معنا که در لغت شیوع اعم از خبره، اما شیاع و اون چه در موضوع قاعده هم فرض شده یک اطلاق خاصی در لغت هم براش وجود داره و تفاوتش با معنای عام شیاع تفاوت اطلاق لفظ حیوان بر من ادای انسان و بر اعم. یعنی به حسب لغت شیاع ممکنه یک معنای اعم از خبری هم داشته باشه، اما در اطلاقات عرفی و لغوی یک معنای خاصی هم براش وجود داره، یعنی از قبیل مشترک لفظی است که لفظ مشترک بین معنای عام و معنای خاص، مثل لفظ حیوان که مشترک بین من ادای انسان و ما یعم الانسانه، مطلق ذی حیات اطلاق حیوان برش میشه و من ادای انسانم اطلاق خاصی داره. شیاع هم از این قبیله، شیاع و شیوع شیء یک اطلاقی نسبت به عام از خبر داره، ولیکن یک اطلاق مختص به خبر و بر اساس همینم این معنای خاص که مصطلح در این قاعده خصوص این معنا منظوره تعبیر به شایعه میشه. شایعه یعنی خبر شایع، این از همون شیاع دیگه که عبارت است از شیوع خبر، و بیان شد این که شیا باید در حدی که موجب قطع و یقین باشه فرض نشه و الا شیا در این حد از تواتر محسوبه، ولو به حسب لغت شیا شامل خبر متواتر هم میشه، اما اون چه مصطلحه در این قاعده است کثرت اخبار و شیوع خبر در حدی که موجب علم نباشه و الا تواتر محسوب میشه. البته تفاوت دیگری هم بین شیا و بین تواتر وجود داره و اون این که تواتر مختص به خبر حسی است، خبر حسی که کثرت اخبار درش منشأ حصول علم و از باب امتناع تواتر بر کذب و بیان خلاف واقع، و این در اخبار حسی که انه مفروضه و لذا تواتر در خبر منشأ علم برای سامع در خبر حسی، ولی در باب شایعه و شیاع این معنا لازم نیست، چون ممکنه شیاع در خبر مبنی بر حدس هم باشه. گو این که از استعمالات و منظور در این قاعده به حسب برخی از قرائن بعید نیست این که منظورشون از شیاع در خبر حسی هم باشه، که از این جهت ممکنه با تواتر تفاوتی نداشته باشه، چون اساس این که شیاع ذیل بحث شهادات مطرح شده این است که شهادت که خودش اخبار مبنی بر حسه منوط به علم، کسی که اخبارش مبنی بر علم نیست شهادت محسوب نمیشه، منتها شهادت مبنی بر علم و مبنی بر حس، علم حسی، گاهی وقتا مستند به حس بصری و دیدنه. از اونجا که جمله ای از موارد قابل حس بصری و دید نیست، بحث سماع رو هم در مدرک و منشأ شهادت بزرگان زمیمه کردن، گفتن مبنی بر ابصار یا سماع او هما. در حقیقت بحث شیا به این اعتبار وارد شده، ابتداعا سماع به معنای شنیدن مربوط به شنیدن امری است که شاهد میخواد شهادت بده به اون مضمون، منتها اساس این شنیدنی که مطرح شده بود ابتداعا در مقابل دیدن ناظر بود به امور حسیه مبنی بر شنیدن در مقابل دیدن، مثل شنیدن صدا صوت متعاقدین مثلا، بخواستن بگن که همانطوری که شهادت ممکنه بر اساس رؤیت باشه، مثل رؤیت هلال، رؤیت غسل و امثال اینها، رؤیت قتل ممکنه بر اساس شنیدن باشه، مثل شنیدن قولی، صیغه عقدی، کلامی و امثال اون. شروعش در اینجا فرض شد، ولی از اونجا که برخی از امور اصلا قابل دستیابی با رؤیت و حضور رؤیتی نیست، به خاطر فصل زمانی و عدم حضور مباشر در واقعه، ولذا مسئله سماع به معنای تسامع و شیاع پاش به مسئله فقه در باب شهادات کشیده شده. همونی که از جواهر گذشت که تعبیر میکرد در عبارت محقق و امثال اون سماجتی هست، یعنی یک نوعی حالت دو معنایی و دو منظورهی که اولا سماع رو به عنوان یکی از منابع علم حسی مثل رؤیت ذکر کردن که ناظر به سماع به معنای شنیدن خود قضیهیه که میخواد بهش شهادت بده، مثل شنیدن به اصطلاح عقد عاقد. در مقابل رؤیت اشیایی مثل هلال. و از اونجا که در عده‌ای از امور که میخواد شهادت نسبت به اونها شکل بگیره، حتی اموری که با حس رؤیت قابل علمه، اما به خاطر اینکه همیشه دسترسی به علم ابصاری نیست، چرا که طرف حاضر در زمان وقوع قضیه نیست، شهادت در اونها مبنی بر نوعی شنیدن و تسامع و حکایت قضیه توسط دیگرانه که بر همین اساسم آمدن مواردی رو که شیاع درش قبوله شروع کردن به نام بردن، گفتن از قبیل انصاب، مثلا فلانی فرزند فلانیه. خب این حس رؤیتیش به رؤیت تولده که قابله تولد اون شخص رو از مادرش میبینه، اما برای دیگران مخصوصا برای کسانی که محرم نیستن، انتصابات بر اساس اخبارات و بر اساس شیوع خبر و شیاع فلانی فرزند کیه، و الا تولدش رو از اون مادر که ندیدن بلکه شنیدن. و اوضح من ذالک تولد از پدر رو، تولد از پدر رو بر اساس شیاع نسب طرف میاد شهادت میده که فلانی فرزند فلانی است یا فرزند فلان است. به این اعتبار مسئله شیاع در باب مدرک شهادت و منبع شهادت در کتاب شهادات مورد توجه قرار گرفته، ولذا میتوان گفت ولو بزرگان در بحث شیاع معمولا اعتبار اون رو محدود به موارد خاصی کردن، از سه تا گرفته تا نمیدونم چهار تا و پنج تا و نه تا و از این قبیل، ولیکن بعید نیست که این تحدید به اعداد نه از باب خصوصیت اعتبار شیاع در این موارد به حسب ادله و نصوص باشه که مثلا 9 تا باشه نه 10 تا و نه 8 تا، بلکه به اعتبار همین نکته، اموری که به واسطه غیر شیاع احاطه علمه حسی به اونها میسر نیست. گو این که عده‌ای از این موارد بر اساس نصوص خاص مورد توجه هم هست، ولی عد این موارد در کلمات اصحاب معلوم نیست به اعتبار دلالت نصوص خاصه در این موارد باشه، بلکه به اعتبار همون نکته این که احساس به اینها معمولاً به واسطه شیاعه، نه به واسطه وقوف به ابصار و رؤیت مباشری. ولذا در کلمات بزرگان برخی از بزرگان این معنا که انه منظوره که مثل صاحب جواهر قدس سره اون رو محدود به عدد خاصی قرار نمیده و بعد از آنی که حکایت میکنه از بزرگان حصرش رو در موارد محدودی، خود ایشان کلامی متفاوت مطرح می‌فرماید. ایشان در یک موضعی از بزرگان اینگونه نقل می‌فرماید: انما الکلام فی اصل المسئله، که مسئله حجیت شیاع و هو الاکتفاء بالتسامع و ظاهرهم الاتفاق علیه فی الجمله و ان حکی عن الاسکافی الاقتصار فیه على النسب خاصتا، یعنی محکی از ابن جنید اینه که شیاع و تسامع اختصاص داره حجیت و اعتبارش به نسب، و عن الاصباح ثلاثه النسب و الموت و الملک المطلق. شیاع رو در نسب و در نسبت به موت اشخاص که منشأ اثر ارث مثل نسب، که البته نسب آثاری غیر از ارث هم درش هست، و ملک مطلق، این که میگن ملک مطلق در مقابل اسباب خاص مثل ملک ناشی از بیع، ملک ناشی از عقد خاصی. ولذا در مورد شهادت به ملک به سبب خاص بحثی هم دارن که آیا اصل شهادت به ملکیتش از باب تبعض در اعتبار پذیرفته میشه نمیشه. به هر حال منظور از ملک مطلق اینه. بعدشون فرموده و نافع و تبصره، یعنی محکی از این دو بزرگوار، اربعه، شیاع رو در چهار مورد اعتبار برش قائل شدن و این چهار مورد عبارتن از فرموده به حذف الموت، که النسب و الموت و الملک مطلق، موتش حذف بشه دوتا باقی میمونه، نسب و ملک مطلق، و زیادت نکاح و الوقف، زوجیت و نکاح هم بر اساس شیاع ثابت میشه و همینطور وقف. و فی القواعد و محکی المبسوط و الوسیله و جامع المقاصد و الاقتصاد و التلخیص سبعه، به زیادت العتق و ولایت القاضی علاما فی المتن و عن الوسیله و جامع المقاصد الولاء بدل الولایه، بحث ولاء عتق، ولاء امامت، ضمان جریره بدل ولایت، که بحث ولایات، ولایت اشخاص بر نسبت به قضا و غیر قضا، یکی از اموری که مطرح شده اینه که خلاصه بر اساس شیعه ولایت قاضی قابل اثباته. و بعدم تا اینکه ایشون و فی التحریر ثمانیه به زیادت الولا و عن غیره زیادت و تاسع و هو الرق مملوک بودن و فی شرح الصیمری عشره به زیادت العداله، که حالا مثل این عدالت بالخصوص از برخی از نصوص هم قابل استفاده است، اعتبار شیاعه در اون همینطوری که در عده از کلمات مطرحه. بعد فرموده بل قال هذا هو المحقق من فتاوى الاصحاب، که محقق همین موارد دهتاییه که ایشون فرموده. بعد فرماد صاحب جواهر بل قیل به زیادت 17 الیها، 17 مورد دیگه بعد زمیمه شده که اینا وهی العزل و رضا و تضرر الزوجه و تعدیل و الجرح، بحث تعدیل و جرح در شهود که حالا همون تعدیلش همون عدالتی گفته شد در و بعدم جرح که تفسیق مثلا، و ممکنه منظور از تعدیل شامل بشه مثل موارد تعدیل روات و محدثین رو. بعد فرموده و الاسلام و الکفر و الرشد و السفه و الحمل و الولاده و الوصایه و الحریه و اللوث و الغصب و الدین و الاعصار. مرحوم صاحب جواهر بعد از اینا میفرماد ولم نعثر فی شیء من النصوص الواصله الینا علی ما یستفاد من حکم ذلک، یعنی حکم شیا، مگر فرموده دو روایت مرسله یونس و روایتی مشتمل بر قضیه اسماعیل که مالش رو به صورت مضاربه به شخص متهمه به شرب خمر داده بود، که ایشون میگه وقد ذکرناهما فی کتاب القضاء. به هر حال این مواردی که در کلمات فقها خیلی هاش مطرح شده شاید در متن خاصی از نصوص نیامده، اما اینا در حقیقت در بحث حجیت شیا بالخصوص این مد نظرشون نیست، بلکه مسئله شهادت مبنی بر شیاه. منتها شهادت مبنی بر شیا مستلزمه بر اینه که اون شیا برای شاهد حجت باشه تا بتونه بر اساس اون شهادت بده، و بلکه بالاتر از حجیت شیا، چون صرف حجیت شیء هم کافیه برای صحت شهادت نیست، چون شهادت باید عن حسن باشه و عن علمن، که خود صاحب جواهر هم اینجا بحث رو دنبال میکنه که حالا بعد انشاءالله اشاره هم به این خواهد شد. اگر بنا بشه شهادت بر اساس شیا مشروع باشه، این منفک از حجیت شیا هم نیست، چرا که جواز شهادت اخص از حجیت شیاه، یعنی مستبطن اون هست و زیاده. و حالا تمام کلام در این قسمت انشاءالله به مناسبتی بعد ممکنه مطرح میشه. حالا غرض اینه که معنای شیا عبارت است از اخبار جازم، منتها شیوع خبر، که ولو خبر حدسی باشه اما بعید نیست در اصطلاح ناظرن به خبر حسی، چون خبر مبنی بر حسه که برای شاهد میتونه مبنای شهادت قرار بگیره معمولا. و الا اخبار مبنی بر حدس که انه معلوم نیست مورد و منظور این بزرگان در مقام باشه. خب این یه جهت که در مفهوم شیا معتبره که اخبار جازم مبنی بر بعید نیست حس، ولذا از این جهت گفتیم شیا و شهرت شاید متحد باشن، به معنای واحد از این ناحیه باشد. شیا خبر و شهرت خبر. به هر حال خبر شایع و شیاع خبر باید مبتنی بر جزم باشه، ولذا اخبار متعدد از سماع قضیه از یک شخص برای شیاع نسبت به واقع اون قضیه کافی نیست. اگر 1000 نفر شنیدن زید یه حرفی رو زد، این شیاع درست نمی کنه نسبت به واقع اون حرفی که زید زده. زید اگر حکایت کرد از مثلا عدالت شخصی، 1000 نفر شنیدن این کلام زید و عدالت زید شیوع پیدا نکرده و شیاع بر عدالت نمیشه، ولو شیاع بر سماع اون خبر از زید هست. نسبت به شیاع خبر از زید درسته، این نوعی مصداقی از شیاعه، اما نسبت به محکی اون خبر که عدالت شخص خاصی است، شیاع نسبت به اون شکل نمیگیره. کما این که خبر همونطوری که گفته شد باید مبنی بر جزم مخبرین باشه. شیاع اونجای صادقه که اخبار اون اشخاصی که قولشون محقق شیاعه مبنی بر جزم باشه، نه مبنی بر ظن. یعنی اینا اگر جمعی بگن ما گمان میکنیم امری رو، این شیاع اون خبر نیست. اگر باشه شیاع تهمته، نه شیاع خبر که مربوط میشه به مؤدا و مضمون. پس بنابراین در شیا فعلا علل حساب این جمله از اموری که گفته شد معتبره که اولا اخبار جمع متعدد الافرادی باشه که قولشون مفید علمم نباید باشه و الا با تواتر اصطلاحی اتحاد پیدا میکنه، و مبنی بر جزمم باید باشه اون حکایت. حالا مبتنی بر حسم باشه بعید نیست که اخبار مخبرین مبنی بر حسم باید باشه، ولو ممکنه در این مفهوم شیاع شامل موارد خبر مبتنی بر حدسم بشه. این فعلا نسبت به مفهوم شیاع فل جمله. حالا برخی از جهات و قیود دیگری که ممکنه نسبت به مفهوم شیاع مدخلیت داشته باشه به مناسباتی بعد انشالله خواهد آمد. یک نکته در مقام باقی میمانه و اون اینه که ممکنه لفظ شیاع در نصوص و روایات نیامده باشه. ولی این دنبال کردن ما نسبت به مفهوم این کلمه در حقیقت به این خاطره که اون چه به عنوان قاعده شیا مطرح میشه امری است که مفهومش متقوم به مفهوم این کلمه است و به حسب مدرک هم ولو این کلمه در نصوص نیامده باشه در اون چه مدرک اعتبار این قاعده است، اما گفته می شود که مرادف این کلمه مستفاد از متون نصوص یا اون چه مورد مثلا سیره است، سیره بر اعتبار شیا مثلا که یکی از مدارک اعتبار شیا مسئله سیره مطرح میشه، یا اجماع تعبدی فرضاً مثلا اجماع بر اعتبار شیاء وقف یا شیاء در نسب و امثال اینها. به هر حال اون چه ما دنبال میکنیم از مفهوم شیاء به این خاطر اینکه یا خود این لفظ به ما له من المفهوم ملاکه به دلیل سیره یا به دلیل اخذش در معقد کلمات اصحاب و اجماع مدعای در مسئله، پس باید مفهوم این دنبال بشه که چیه. و همچنین به لحاظ مدرک لفظی مسئله و اعتبار شیا و ادله و مدارک اعتبار شیا که عبارت از روایاتی است که گرچه شخص این لفظ درش نیامده ولی مرادفش یا مرادفاتش مثلا مثل روایت مرسل یونس که گفته میشه از جمله مدارک اعتبار شیاعه که خمس من الامور خمسه اشیاء یجب علی الناس الاخذ بها بظاهر الحکم، عنوان ظاهر الحکم درش آمده که حالا بعد تبیینش خواهد آمد، که گفته میشه مرادف با همین کلمه شیاء لا محاله. پس دنبال کردن بحث از شیاء به این جهت بر ما موضوعیت داره. این تمام کلام فعلا نسبت به امر اول از اموری که تمهیدن برای این قاعده اعتبار شیاء مطرحه که بیان مفهوم اون. امر دیگری که انشاءالله بعد دنبال خواهیم کرد قبل از ورود در مدارک مسئله و تعرض به اقوال فقها در مسئله و موارد کلمات اصحاب در اعتبار شیاء عبارت است از مسئله این که این قضیه یعنی بحث قاعده شیاء آیا قاعده فقهیه است یا مسئله اصولیه، و همینطور بحث در برخی از مقدمات دیگری که انشاءالله به دنبال این خواهد آمد. از اونجا که من قاعده شیاء رو در کلمات بزرگان به صورت منقح من الان سراغ ندارم که مطرح کرده باشند، ولی برای این که عزیزان بتوانند یک کمکی بگیرن از کلمات اصحاب جدای از کلمات متفرق اصحاب، من دو آدرس رو برای دوستان عرض میکنم که در مراجعه کمکشون بکنه در پیگیری مسئله، از جواهر و به مناسبت جواهر در کلمات دیگر بزرگان هم از این طریق قابل تعقیبه. یکی بحث قواعد و دیگری بحث شهاداته. در بحث شهادات به مناسبت بحث منشأ شهادت که شیعه به این اعتبار که شهادت مبتنی بر حس و علم حسی باید باشه، به این مناسبت بحث شیعه رو همونطوری که گذشت مطرح کردن. این در کتاب شهادات در جواهر جلد 41 صفحات 130 خورده ای در چند صفحه این بحث به مناسبت تعرض مرحوم محقق مطرحه. و دیگری هم در مباحث قضا که جواهر جلد 40 صفحات 50 خورده ای در چند صفحه اونجا هم این بحث شیعه و مدرک مسئله در کلمات صاحب جواهر مطرحه. البته مدرک مسئله محدود به این مواردی که در کلام جواهر بهش اشاره شده نیست، که حالا عزیزان میتوانند به همین مناسبت به کلمات دیگران هم مراجعه بکنند. موارد دیگری از مدارک برای مسئله شیعه مطرحه که اینجا در جواهر بالخصوص مطرح نیست، ولو در برخی از کلمات دیگر ایشان شاید برخی اشارات بهش باشه، از جمله روایت ابن ابی یعفور که در بحث عدالت مطرحه. والحمدلله رب العالمین.